از بین بردی.
نه چرخ نه خفه میشن دیگه، میذارن تو بشکه درشو میذارن خفه میشن.
حالا هم با پروارتر شدن قیمت ارزهای خارجی دست به قاچاق و خروج غیرقانونی گوشت مرغ برای سود بیشتر میزنن. و اونطور که آقای یوسفی رئیس انجمن سراسری تولید کنندگان مرغ گوشتی توضیح میده، راهی برای برخورد با متخلفان وجود نداره.
اونایی که میخوان مرغ صادر بکنن میان از اتحادیه سراسری مرغداران ایران از اون طریق درخواست میکنن و بعد طبق ضوابط اتحادیه بهشون یک یادداشتی میده، یک مجوزی میده که هوای بهداشتش، تام پزشکیش، نمیدونم همه اینها رو باعثی داشته باشن. وقتی که قاچاق میخوان ببرن دیگه این چیزا این کارا رو نمیکنن. حالا اگر قاچاق میکنن که دیگه اتحادیه ضامن قاچاق کردن اونا نیست که.
چند روز پیش هم شاهد خبرهایی از کشف محموله های مرغ منجمد شده در مناطق مرزی مثل قصر شیرین بودیم. شاید به این ترتیب ریشه پروبال گرفتن قیمت مرغ رو در بازار باید بیشتر در سودجویی برخی تولید کننده ها برای صادرات و قاچاق این محصول جستجو کرد، موضوعی که حتی درباره گوشت قرمز هم اتفاق میفته. و به تازگی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی اعلام کرده در حالی که قیمت گوسفند زنده توی ایران کیلوی 40,000 تومنه، در مرزهای عراق تا 100,000 تومن هم حاضرن برای این دامهای قاچاق پول بدن.
شما عزیزان هم میتونید نظرتون رو راجع به این گزارشی که شنیدید به 3610 برای ما ارسال کنید.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مردمی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. هیک نیمروزی.
به 3610 پیامک دادید و گفتید که دختر و دامادم کرونا گرفتن. دامادم توی یک شرکت کوچیک کار میکنه. مرخصی ندادن و میگن که کرونا مثل سرماخوردگی شده. عجب. واقعا نشینده بودیم تا حالا همچین چیزی رو. و خب متاسفانه اگر که مرخصی ندن به شیوع و افزایش شیوع کرونا قطعا دامن زده خواهد شد که خب باید یک فکر اساسی به حالش کرد و جدی گرفتش. اصلا هم مثل سرماخوردگی نیست. خب بریم سراغ موضوع بعدیمون. معاون وزیر ارتباطات به اپراتورهای تلفن همراه هشدار داده در حالی که مردم به علت شیوع کرونا نیاز بیشتری به فضای مجازی دارن، افزایش قیمت غیر منطقی و غیر معقوله. به گفته آقای جوشغانی از صبح امروز برخورد با اپراتورهای متخلف آغاز شده. در این خصوص دقایقی پیش با مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفتگو کردیم. آقای امامی از تخلف دو اپراتور مهم تلفن همراه خبر داد.
بله، این اقدام اپراتورها برابر مقررات نیست و ملزم شدن اپراتورها که تعرفه‌ای رو که تغییر داده بودن به حالت قبل برگردونن و مطابق مصوبه 266 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تاییدیه‌های لازم از سازمان بگیرن.
هنوزم اتفاق ظاهرا نیفتاده. چجور عادت داده میشه به مشتریان؟
از زمان تغییری که اپراتورها در تعرفه‌هاشون ایجاد کردن ملزم هستن که روی صورتحساب‌های مشترکین این مبالغ رو عادت بدن.
اگر این اتفاق نیفته آیا شما ابزار تنبیه در
اگر این را اقدام نکنند؟ بله، سازمان اختیار داده و در فرآیند اعمال مقررات اپراتورها را جریمه میکنه، ضمن اینکه ملزمشون میکنه اون مبالغ رو به مشترکین برگردونن.
قانون اینه که تاییدیه رو اول از شما بگیرن. هر دو تا اپراتور بدون اینکه از شما تاییدیه بگیرن این اقدام رو انجام دادن. این سهل‌انگاریشون بوده یا نه تعمدی تو این کار بوده؟
عملکرد هر دو تا اپراتور به میزان همدیگه نبوده، این تفاوت رو باید قائل بشیم، ولی خب به هر حال هر دو تخلف کردن. بحثی که وجود داره در پروانه اپراتور های کف و سقفی برای تعرفه در نظر گرفته شده، اما در مصوبات کمیسیون الزام شده بهشون که حتما با تاییدیه رو بگیرن. به خاطر همین قصورشون اخطار گرفتند و به هر حال مطابق مقررات با هر دو اپراتور برخورد میشه.
اما در حالی که مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات بر تخلف دو اپراتور همراه تاکید کرده، آقای عسکری مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات سازمان ایرانسل تخلف این شرکت رو رد کرده.
ما
افزایش تعرفی نداشتیم. ما رو سایتمون تشریف ببرید، بسته ها رو مقایسه بفرمایید، اگه افزایش یا تغییری دیدید من تماس بگیرید، من در خدمتتون هستم. ما افزایشی نداشتیم چون جناب آقای فلاح رگولاتور هم گفتن برخی اپراتورها اسم نبردن که ما تغییری تو تعرفه نداشتیم.
خب در این باره می‌خواستیم که با اپراتور همراه اول هم درباره افزایش قیمت گفتگو کنیم که با وجود وعده قبلی مصاحبه امکان پذیر نشد. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما شنوندگان عزیز هست 30610. یک شنونده عزیز برامون پیامک دادن و گفتن که 1.3% سهام عدالت رو برای فروش در مؤسسه ملل گذاشتم، خبری نشده از پول. شما عزیزان هم اگر که در واقع نظری دارید یا موضوعی که میخوای مطرح کنید حتما به 3610 برای ما پیامک کنید. اما امروز سال روز روبوده شدن 4 دیپلمات ایرانیه. انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر شهادت شهید متوسلیان واکنش خانواده این دیپلمات ها رو در پی داشته. این فضا سازی از یادداشت مدیر یک سازمان رسانه‌ای برداشت شده. گزارشی بشنوید در این باره.
38 سال بعد از روبودن متوسلیان، برادرش میگوید هر سال این روزها که میشود خبرهایی اعلام میشود که دل مادر و خانواده را میلرزاند. اما جدیدترین خبر به نقل از رئیس مرکز اوج منتشر شده است. یادداشت احسان محمد حسنی این برداشت را به فضای مجازی و رسانه ها منتقل کرده که متوسلیان و همراهانش به شهادت رسیدند. بعد از انتشار این خبر، فرزند سید محسن موسوی، یکی از دیپلمات های روبوده شده، با رد همه گمان زنی ها به پیک نیمروزی میگوید
در طول تاریخ پیگیری 3 جریان بودن که اصرار داشتن رو این که اینا شهید شدن و در همون روزهای اول این اتفاق افتاده. یکیش سمیر جعجب بود که فرمانده فلانشاه بود. یکیش گزارش رسمی بود که اسرائیلی‌ها به سازمان ملل دادن که تو سال 2008 بود. یکی هم که یک گزارش بود که آمریکایی‌ها داده بودن به سازمان ملل، البته این مال مثلا حدوداً سال 1990 اون ایام بوده. کلاً جناح آمریکا، اسرائیل و فالانژ‌ها به خاطر اینکه این مسئولیت از مسئولیتشون خالی کنن و اون اهداف در حقیقت خودشون رو بتونن پیش ببرن، همیشه تاکیدشون بر این بوده که اینا به شهادت رسیدن. از این طرف ما خب شما بخواید نمی‌دونم کسی که تأکید دارن روی شهادت و اینها، میخوان رو آسیاب کدومی که اینا آسیاب کی آب بریزن. این کاملا یه شایعه سازی بود، من نمیدونم چه اهدافی پشتش بوده. حالا من فرض میکنم یه هدف خیری بوده، میخواستن یه موجی ایجاد کنن که افکار عمومی رو تحریک کنن، منتها موج به یه سمتی رفته که شاید خود ایجاد کننده موجم اینو نمیخواستن این اتفاق بیفته.
در این باره با احسان محمد حسنی، رئیس سازمان هنری اوج گفتگو کردیم. او گفت اصلا نگفته است که این افراد شهید شدند، بلکه منظورش لزوم پیگیری و تعیین تکلیف مسئله بوده است.
ببینید، من متاسفم برای اون عزیزانی که یک بار کامل این یادداشت رو مطالعه نکردن و بر مبنای آنچه که آرزوهای خودشون هست یا گمان زنی های خودشون موضوع رو تحلیل کردن یا از روش خبر منتقل کردن، جوری این یادداشت رو تفسیر کردن که گویی همین الان 4 تابوت پرچم پوش در بیروت آماده است و در حال انتقال به تهرانه، در حالی که توی اون یادداشت اصلا چنین چیزی گفته نشده، بلکه این داره گفته میشه که اسیر یا شهید بالاخره بعد از 38 سال باید تکلیف این پرونده روشن بشه و آنچه که قرائن، شواهد، بررسی محققین، پژوهشگران بادی ادبیات پایداری این کشور، مستندسازان، همگی داله بر اینه که این 4 عزیزمون به شهادت رسیدن. کسانی که میگن زنده هستن خب باید سندی برای زنده بودن ارائه بکنن.
امیر متوسلیان، برادر جاوید الاثر احمد متوسلیان، به پیک نیمروزی میگوید در این سالها خبرهای زد و نقیض شنیده است، اما آنچه که بوده این است که بیشتر این اظهار نظرها از برداشت‌های شخصی ریشه گرفته است.
خبرهایی که در فضای مجازی از دیروز صبح دست به دست میشه و پخش شده مبنی بر اینه که پیکر 4 دیپلمات ایرانی که یکیش از احمد آقای ماست و 3 عزیز دیگه پیدا شده و باید که تحویل ایران بشه و از این اخبار، از این دست اخبار. اما اینکه واقعیت داره یا ندارد که 100% کذبه و اینکه آیا حاج احمد آقا شهید شدن یا نشدن رو من فکر کنم دولت مردمون باید پاسخگو باشن. من برادر حاج احمد متوسلیان که هیچ گونه ارتباط دیپلماسی و رابطه‌ای با کشورهای ارزم به حضورتون اطراف ندارم، چجوری میتونم با خبر باشم وقتی که 3-4 سال پیش آقای دهقان وزیر دفاع بودن، اومدن گفتن آقا با اسناد و مدارک زندن. فرداش آقای محسن رضایی اومد اعلام کرد با اسناد و مدارک زنده. ولی وقتی من زنگ زدم به خود آقای دهقان پیگیر شدم، ایشون هیچ گونه جوابی نداشت. گفت ما آرزوی قلبیمونه که ایشون زنده باشن. گفتم آقا خبر با آرزوی قلبی خیلی فرق میکنه. و میخوام بگم که متاسفانه و متاسفانه و متاسفانه دادن این خبرها و گفتن این حرفا چیزی جز لرزوندن دل مادر ما رو در پیش نداره و ناراحت کردن عده‌ای از مردم که حالا به نوعی محبت دارن و لطف دارن به حاج احمد آقا و بچه‌های جنگ.
وزارت خارجه امسال هم همچون سالهای گذشته با صدور بیانیه‌ای تاکید کرده است دیپلمات‌های ربوده شده به سرزمین‌های اشغالی منتقل شده و اکنون در زندان‌های این رژیم نامشروع به سر می‌برند. این بیانیه هیچ تفاوتی با بیانیه سال گذشته این وزارت ندارد و با اینکه امسال 38مین سالگرد ربایش احمد متوسلیان و همراهانش در لبنان است، سایت وزارت خارجه عبارت 37مین سالگرد بیانیه پارسال را هم تغییر نداده است. احسان محمد حسنی رئیس سازمان هنری اوج:
نمیشه که ما هر سال یک بیانیه تکراری رو وزارت امور خارجه کشورمون کپی پیست بکنه و همون رو منتشر بکنه که اینها در زندانهای فلان جا اسیر هستن، خب سندی ارائه بکنن. و مگر کاری داره یک کمیته حقیقت یاب این موضوع رو پیگیری بکنه؟ و مگر اشکالی داره که محلی که بارها اعلام شده که آقا در اینجا اینا دفن شدن یک بار جستجو بشه؟ خب اگر نبود پیکرها خب نیست دیگه.
با این حال در نبود خبرها و پیگیری‌های جدی‌تر رسمی، راه برای اخبار جعلی مانند آن چیزی که در این یکی دو روز صورت گرفته است باز می‌شود. سدراید موسوی، فرزند جاویدالاثر سید محسن موسوی، کاردار وقت سفارت ایران در لبنان:
من خودم از ابتدا فهمیدم این پشتش چیه و در حقیقت بی اساسه، ولی خب خانواده های دیگه واقعا متاثر شدن. من نمیدونم اینا مثلا میخوان به حاج احمد خدمت کنن یا میخوان خانوادهش رو آزار و اذیت بکنن. من با برادر خواهرای حاج احمد که در ارتباط بودم، اینا گفتن که ما الان همه فامیلا زنگ زدن همسایه‌ها که آقا تشییع جنازه کیه، ما کی بیان، کی چیکار کنیم. تو فقط ما همه تلاشمون اینه که این داستانه به گوش مادر حاج احمد نرسه. آیا اخوان برادرش بنده خدا سکته قلبی کرده بوده، تو سیستی بوده، یه پرستار اونجا رفته گفته حاج آقا همچین خبری منتشر شده، شما در جریان یاد؟ خب این که حالا یه ذره این موضوع بالاخره تک تک مردم متاثر میشن. این کار واقعا با نشر دروغ و اینا که مطالبه رسانه‌ای با دروغ ایجاد نمیشه.
سازمان‌های جهانی تاکنون به مسئولیت خود در کمک به پیگیری پرونده ربودن 4 دیپلمات ایرانی عمل نکردند. به گفته خانواده این دیپلمات‌ها، انتشار اخباری جعلی در فضای مجازی هرچند به نیت درست صورت گرفته باشد، باز کمک به نهادهای بین‌المللی است که توجیهی برای دست کشیدن از وظایف ذاتیشان در پیگیری این پرونده خواهند داشت.
خب فرصت داریم براتون دو تا پیامک بخونم که به 3610 ارسال کردید. گفتید که در مورد بیمه شخص ثالث واقعا هزینه‌اش زیاده، هر سال تخفیف که منظور نمیشه، هیچ افزایش هم پیدا میکنه. یک والد که عصای دست خانواده و منبع درآمده، مگه چقدر کار میکنه؟ اون هم در این اوضاع کرونایی که هر سال بیمه‌اش افزایش داره. چرا افزایش بیمه 25% اما افزایش حقوق 15%؟ یه پیامک دیگه هم داشتیم، گفتید که منم کرونا گرفتم از کار اخراج شدم. خب اینم خیلی جالب بود و اینکه کسی که کرونا بگیره اگه از کار اخراجش بکنم، ممکنه بعدا نتیجهش این بشه که افراد مبتلا شدنشون رو به کرونا مخفی کنن، که خب میتونه عواقب خیلی 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 بدی داشته باشه. خیلی ممنون که همراه ما بودید در پیک نیمروزی. شماره پیامک ما هست 3610. لطفاً مراقب سلامتی خودتون باشید و تا حد ممکن پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنید، فاصله اجتماعی رو رعایت کنید و حتما در این روزها که کرونا اوج گرفته از ماسک استفاده کنید. خدا نگهدار.
اینجا جواب رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف، هر کجا هستید آرزو میکنم که همیشه سلامت و تندرست باشید. 14:46 و آغاز بخش دوم برنامه های روز شنبه 14 تیر ماه 1399 برابر با 12 ذی‌القعده 1441 قمری. انشالله که امروز هم فرصت همراهی ما رو داشته باشید. 14 تیر ماه در تقویم رسمی کشورمون روز قلم نامگذاری شده. این روز رو به همه نویسندگان متعهد و دلسوز که از فکر و توان و قلمشون به نیکی استفاده میکنن و قلم رو در راه کمال آدمی و انسان سازی به کار میگیرن تبریک عرض میکنیم. من رضا هدایت‌فر هستم، گوینده این بخش از برنامه‌های رادیو معرف. امروز به اتفاق همکاران ارجمندم، تهیه کننده آقای محمد حسین‌پور، صدا بردار آقای محسن مهابادی و هماهنگ پخش آقای مصطفی فراهانی، تا ساعت 22:10 شب خدمت شما هستیم و این برنامه‌ها رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. راهبرد ساعت 14:50 پخش میشه، 15:30 زلال تاریخ رو میشنویم، بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه، و پس از اون برنامه بشارت با موضوع منجی در ادیان دیگر تقدیم حضور خواهد شد. 16:30 مثل روزهای گذشته 10 دقیقه با مسابقه کتابخوان یار مهربان همراه میشیم و 16:40 باغ تماشا رو میشنویم، نمایش رادیویی با عنوان فاطمه ای دیگر. ساعت 17 اخبار کوتاه معارفی پخش میشه و پس از اون به روال روزهای شنبه برنامه زنده ایران جوان رو دوستان من به شما تقدیم میکنن در خصوص مسائل جمعیتی ایران. پرسمان قرآنی ساعت 18 پخش میشه، در این برنامه به سوالات قرآنی شما عزیزان پاسخ داده خواهد شد و پس از اون همراه میشیم با کلام امام و ساعت 19 خبر جهان اسلام پخش خواهد شد. 19:15 زمزم احکام رو خواهیم شنید، پاسخگویی به سوالات شرعی شما شنوندگان ارجمند، و ساعت 19:35 همکاران خوب من در برنامه زنده و اسکاهی برنگ خدا در خدمت شما خواهند بود، و ضمن اینکه در این برنامه به استقبال لحظات ملکوتی و با شکوه اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت در ساعت 20:44. بعد از برنامه برنگ خدا کلام ناب پخش میشه، گزیده سخنان حضرت آیت الله جوادی آملی، و ساعت 21 هم همکار من در گروه خبر رادیو معارف اخبار معارفی رو به سمعتون میرسونن، و پس از اون هم زمینه تحلیلی خبرها به عنوان گفتگوی 21 پخش میشه، و ساعت 21:30 در انتهای برنامه این بخش همراه میشیم با برکرانه نور، تفسیر آیه ششم تا آخر سوره مبارکه انفطار از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم از آیت الله جوادی آملی. انشالله که برنامه این بخش مورد استفادهتون قرار بگیره. به 30553 پیامک بزنید و پیشنهاد و انتقادات خودتون رو در خصوص برنامه های رادیو معرف مطرح کنید. ساعت 14:50 است، برنامه راهبرد رو بشنوید.
راه آینده ما راه عدالت اجتماعی در ظل اسلام.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
اهداف چشمنداز خیلی اهداف مهمی است، البته اگر همت مضاعف کنید از اون اهداف جلوترم میرید.
راه برد
این لحظه ها شکوه تماشایی شماست، یک پنجره به وسعت تنهایی شماست، این فرصت صمیمی و این لحظه های سبز، یک موج از دقایق دریایی شماست. این فرصت صمیمی و این لحظه های
سر. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز و محترم برنامه راهبرد. همچنان که مستحضرید، چند جلسه است که ما به راهبرد قدرت داریم میپردازیم. کارشناس محترم برنامه همچنان حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر لکزایی هستند. زن سلام خدمت ایشون و همچنین تقاضا ازشون برای ورود به بحث، از شما هم میخوام که اگر سوالی و نقدی دارید انشالله اینها رو با ما در میون بگذارید. قطعا در برنامه به سوالها و مباحثی که ارتباط مستقیم با مباحث ما داشته باشه خواهیم پرداخت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. من هم عرض سلام و تحیت و احترام دارم جناب آقای دکتر خاکبان، خدمت حضرت عالی و همینطور همه شنوندگان خوب و فرهیخته این برنامه در خدمتون هستیم.
خب جناب دکتر، من اجازه میخوام یه مروری بکنم بر سرفصل مباحث که تا حالا داشتیم که شنوندگان عزیز هم با ما همراه بشن. راهبرد قدرت رو ما با معنای قدرت شروع کردیم. یک تعریفی من برای قدرت داشتم، جناب دکتر لکزایی تعریف دیگری ارائه دادن که من تعریف ایشون رو براتون بازخوانی میکنم. ایشون فرمودن که قدرت در واقع برایند علم و اراده و اختیار هست، یعنی کاری رو که ما از روی علم، اراده و اختیار انجام بدیم، این بیانگر آن هست که ما دارای قدرت هستیم. بنده هم عرض کردم اون توان انجامی کار رو بهش میگن قدرت و تعریف های دکتر لکزایی فکر کنم که دقیق تر هست و در واقع عناصر بیشتری درش حضور و وجود داره. بعد نکته دیگری رو که بهش پرداختیم انواع قدرت بود که قدرت ها رو کلن به دو نوع مادی و معنوی تقسیم کردیم. بحث دیگر منشأ قدرت بود که جناب لکزایی فرمودن منشأ قدرت بعضی ها معتقدن طبیعته، بعضی ها معتقدن انسانه و ما معتقد هستیم منشأ تمام قدرت ها خداوند تبارک و تعالی هست و طبیعت و انسان همه اگر قدرتی دارن همه تجلیات قدرت لایزال الهی هستن. بعد از بحث منشأ قدرت در واقع نکات خوبی مطرح شد در رابطه با در واقع دیدگاه مقام معظم رهبری که ایشون مکتب سیاسی حضرت امام رو گفتن دو تا ویژگی اساسی داشته، یکی ترکیب سیاست با معنویت یا قدرت با معنویت و همچنین توجه شفاف و پررنگ به نقش مردم. و ثمره در واقع این بحث رو هم جناب دکتر لکزایی برام مطرح کردن که خب چه تفاوت داره بین کسانی که نگاه مادی دارن به قدرت و کسانی که نگاه معنوی دارند. یکی از ثمرات این بحث در تو مسئولان و حاکمان این بود که مسئولان به سمت ساده زیستی میرن. البته توضیحات و ربط این مباحث با هم در نشست‌های قبلی توضیح داده شده، دیگه بر نمیگردیم، فقط داریم اشاره میکنیم تا دوستان توجه داشته باشن که این دوتا نگاه میتونه چقدر اهمیت کاربردی و عینی داشته باشه برای نظام‌های سیاسی و اجتماعی. و ثمره دیگری رو که جناب آقای لکزایی بهش اشاره کردن این بود که ما بر سر دوراهی‌ها در واقع میریم به سمت صراط مستقیم و ارزش‌ها و به هیچ وجه از ارزش‌های خودمون عدول نمی‌کنیم. به عنوان مثال اگر ما بر سر دوراهی حفظ قدرت و دروغ گفتن قرار گرفتیم، یعنی دروغ بگیم تا قدرت حفظ بشه یا اینکه نه راست بگیم و قدرت رو از دست بدیم، جناب دکتر فرمودن که در اینجا اصالت با ارزش هاست و ما نمیتونیم با در واقع تکیه بر ضد ارزش ها قدرت رو به دست بیاریم یا حفظ بکنیم یا ارتقا بدیم اون رو. خب آقای دکتر، من نکته دیگری به ذهنم نیست الان، فقط قرار بود که ظاهراً امروز درباره دو تا سرفصل جدید بحث کنیم، یکی نظم و قدرت و همچنین بحث تصرف قدرت و شیوه استفاده از اون.
بله، در واقع قدرت رو چون ما
فلسفه اصلیش رو برای ایجاد نظم میدونیم.
بله.
یعنی قدرت به خودی خودش برای ما اصالت نداره، در واقع چون حفظ نظم و یا به عبارتی برای اینکه انسان‌ها موجودات هم صاحب عقل و خرد و شعور هستند، هم صاحب اراده هستند، یک اهدافی برای خودشون تعریف میکنن و میخوان به اون اهداف برسن. این اهداف از رهگذر زندگی اجتماعی عمدشون تأمین میشه اجمالا، حالا طبق اون بحث هایی که در فلسفه سیاسی مطرح شده در مورد اینکه انسان نمیتونه به تنهایی اولا زندگی بکنه و اگر هم به فرض به تنهایی بتونه زندگی بکنه به اون نیازهای انسانی خودش نمیتونه برسه. یعنی کسی که ارسطو یک جمله‌ای داره، میگه کسی که تنها زندگی میکند یا دد است یا خدای، انسان نمیتونه باشه به هر حال. و اجمالا تاریخ زندگی بشر همین رو نشون داده که انسان‌ها سخت‌ترین چیز براشون تنهاییه. برای همین هم هست که وقتی یک کسی مجازات سختی میگن شده، میگن توی مثلا سلول انفرادی بوده، یعنی دستگیرش کردن، زندان انداختنش، بعد در زندان دوباره میگن یک کار خیلی بدی و جنایتی اتفاق افتاده و اون این بوده که ایشون در سلول انفرادی بود. این وقتی بخوان خیلی طرف رو خرد بکنند و متلاشی بکنند، در واقع چیزی که مثلا در انقلاب ما مثلا بسیاری از این کسانی که در راه انقلاب حرکت کرده بودند مزهش رو چشیدن و به عنوان یک شکنجه ازش یاد میکنند. این به خاطر اینه که بشر نمیتونه تنهایی زندگی بکنه، تنها بودن براش سخت. حالا مکاتب مختلف اینجا هست، فعلا این قسمت بحث ما نیست. برای رفع نیازهای خودش و یا به تعبیر برخی از فیلسوفان سیاسی برای رسیدن به کمال و یا به تعبیر برخی از فیلسوفان سیاسی برای اینکه نیازهاش برطرف بشه از رهگذر جامعه مجبوره بگذره، مجبوره که با دیگران تعامل داشته باشه. و بعضی ها هم گفتن که خب اصلا آفرینش انسان این گونه هست، یعنی ما به شکلی به گونه ای آفریده شدیم که مثلا سخن میگیم، انسان موجود سخنگویی هست. خب سخن گفتن لازمش اینه که یه طرف دیگه هم حداقل وجود داشته باشه و یا تعابیر دیگه ای که شده. به محض اینکه صحبت از زندگی جمعی میشه پای نظم به وسط میاد، که اگر دور هم جمع شدیم ولی این زندگی نظم نداشت ما به اهدافمون نمیتونیم برسیم، به خاطر اینکه همه میخوان دنبال نیازهای خودشون برن و معمولا هم منابع در طبیعت کم هست و خواسته های انسان ها زیاد هست. این خواسته های زیاد با اون منابع کم باعث مشاجره و منازعه و چیزهای دیگری میشه. بنابراین یک نظمی، قانونی، قاعده‌ای باید برقرار باشه. البته بلافاصله این بحث مطرح میشه که این نظم میخواییم عادلانه هم باشه. نظم ظالمانه باز مطلوب انسان ها نیست اولا و به ذات. افراد دنبال نظم عادلانه ای هستند. البته این مربوط به شرایطیه که افراد به تعبیر برخی از فیلسوفان سیاسی در پرده جهل باشند. و الا اگر افراد در موقعیت‌های خاصی قرار گرفتند، اون موقعیت‌ها معمولاً تأثیر می‌گذاره در نگاه‌هاشون نسبت به نظمی که قراره که به وجود بیاد یا قانونی که قرار هست تصویب بشه. به محض اینکه ما میدونیم که این قانونی که میخواد تصویب بشه له ما هست یا علیه ما هست، این در موضع‌گیری های ما دخالت میکنه. اما اگر در شرایط جهل قرار بگیریم اینجوری نیست.